أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد نظم مطالب رو عرض کردیم و یک نمونه رو به عنوان الگوی مجسم از وصیت‌نامه امیرالمومنین، یعنی وصیت‌نامه امیرالمومنین اگه در یک نفر بخوایم پیاده شدهش رو ببینیم، یکی از نمونه های خیلی خوبی که جلو چشم ماست و ابعاد مختلف زندگیش رو به حمد الله میشناسیم، بلدیم، چون خیلی بزرگان رو بالاخره امکانات نبود و نفهمیدیم، ابعاد فراوانی از اینها مجهول موند، ولی این شخصیت نمونه و ویژه حضرت امام رضوان الله علیه ابعاد مختلفی از زندگیشون جلو چشم ماست، نقل شده و میتونیم ازش استفاده بکنیم. یکی از ابعاد جالب زندگی امام نظم امامه و نکاتی رو عرض کردم، مطالب بیشتری رو تو این جلسه بخونم براتون از این کتاب برداشتی از سیره امام خمینی. میگن یه روز امام زنگ زدن گفتن شیر آب چکه میکنه، قرار شد ساعت 8 صبح فردا برم اونو درست کنم. روز بعد ساعت 8:05 دقیقه بود که پشت در اتاق آقا بودم، ازشون اجازه گرفتم که وارد بشم شیر آبو تعمیر کنم. امام از داخل اتاق به من اجازه ورود ندادن، فرمودن من گفته بودم ساعت 8، حالا برو فردا ساعت 8 بیا. امام بزرگوار تعارف هم نداشت با کسی. ما اگه بودیم رومون نمیشد، بالاخره یه فرق ما بین ما و خونی باشه دیگه. میگه 8 بیا، 8:55 دقیقه میاد و تازه تو هم باید عذرخواهی بکنی بابت اینکه زنگ زد چرا دیر جواب دادی. یعنی 8:55 دقیقه میاد زنگ میزنه و یکم با تأخیر، بعد میگه که آجا چیکار میکنی، چی جواب نمیدی هرچی زنگ میزنم، من تو هم عذرخواهی هم بکنی. خب میدونی بالاخره اینجا ایران است، ما باید شرایط خودمون رو هم درک بکنیم که به کسی اینجا الان مده عجیت با او هر ساعت بیاد بالاخره باید کارش رو بندازی. امام همچه کارها خودشون تو ساعت معینی انجام دادن، طوری که وقتی خدمت امام میرسیدیم تا یه کار رو انجام بدیم باید تو موعد مقرر کارمون تموم میشد تا امام به بقیه کاراشون بپردازن. در غیر این صورت ایشون تذکر میدادن که تعجیل کنید، بود آقا وقت نداریم، ساعت داره 9 میشه مثلا. بعد میگن که اینو آقای رسولی محلات خدا رحمتشون کنه، ایشون نقل میکنن، میگن برای این جانب برخی از دوستان دیگه که صبح اول وقت خدمت امام میرسیدیم مسلم بود که امام سر ساعت 8:02 دقیقه، یعنی بعد از اینکه خلاصه اخبار رو گوش میکردن، زنگ میزدن. ما برای گزارش کارها و انجام وظایفی که داشتیم خدمتشون میرسیدیم، به طوری که اگه یه روز این وقت به 8:05 دقیقه میرسید میفهمیدیم که اتفاق تازه‌ای افتاده، وضع و حال ایشون مناسب نیست یا کسی پیششون رفته مانع زنگ زدن ایشون شده. برای همین خودمون به اتاق میرفتیم و همونجورم که حدس میزدیم میدیم همونطور. بعد میگن که امام به طور عادی هیچ وقت توجه به کاری باعث نمیشد که کار دیگهشون بیفتن. هر روز عبادت، قرائت قرآن، ادعیه، مطالعات گوناگون، گوش کردن به اخبار، قدم زدن، نرمش، حرکت های ورزشی که پزشکاشون گفته بودن اینا رو باید انجام بدن، رسیدگی و پاسخگویی مسائل شرعی، اجازات، استجازات، قبض وجوهات، ملاقات ها، معاشرت و انس با افراد خانواده، خوراک، نظافت، استراحتشون، هر کدوم به صورتی منظم در موعد خودش انجام میگیره. همین نظم هم تو برنامه هفتگیشون حاکم بود. آقا جان اگه کسی میخواد با اراده باشه و منظم باشه، این عزیزانی که هی سوال میکنن ما چیکار کنیم اراده قوی پیدا کنیم، باید منظم بشیم تا اراده قوی پیدا کنیم. برای منظم شدن برنامه‌ریزی باید داشته باشیم. بنده اینا که دارم از حضرت امام میخونم، این یه کپسول انرژی در ما، یه موتوره، این داره روشن میشه الان. این که روشن بشه انشالله ما اهل برنامه ریزی میشیم، اهل نظم میشیم، کم کم اراده هم پیدا میکنیم. بعد میگن که مثلا هر صبح جمعه بعد از شنیدن خلاصه اخبار ساعت 8 راهی حمام میشدن، غسل جمعه رو امام مقید بود انجام میده. توفیق کیسه کشیدن امام در طول سالها نصیب پیرمرد مخلصی شد که کارگر حمام عمومی جماران بود. خوش به حالش این، هر صبح جمعه امام کیسه میکشید. او هر روز جمعه نزدیک ساعت 8 و 5 دقیقه آماده بود که با اشاره امام برای کیسه کشیدن وارد حموم بشه. حموم کردن امام هم بیش از یک ساعت طول میکشید. حموم مردونه باید بره آدم. این حمومای قدیم. حالا توی جای دیگه خونده البته که اینجا توی این کتاب نگفتن. امام هفته دو بار میرفتن، دوشنبه ها و جمعه ها میرفتن حمام و ساعت مشخص هم داشت، وارد میشدن خارج شدن، همش رو حساب. دمپای های مختلف داشت امام، که آیه رحیمیان عکسش رو توی کتاب در سایه آفتاب انداخته. دمپایی کهنه بود ولی امام 4-5 دمپایی جدا داشتن. دمپایی پیاده رویش، دمپایی حمامش، دمپایی اتاقش، هر جا این موبایلی که ما خونده بودیم جوگیر شده بودیم یه دمپایی تو خونه پامون بود همیشه. بعد دیگه کم کم بالاخره یه فرق با بین من و امام خمینی باشه دیگه، من خب همش دمپایی پام باشه، منم شب امام خمینی دیگه. بعد کم کم میان از من توقع دارن من شهریه بدم، اینجور که نمیشه. من بالاخره بعد با دمپایی اثبات بکنم من امام خمینی نیستم تا کسی از من شهریه نخواد. خلاصه بعد گفتن که امام خیلی مقید بودن که سر ساعت غذا بخورن، سر ساعت بخوابن، سر ساعت بلند شن. اگه کاری داشتن یا به کسی قرار میذاشتن از اون هیچ وقت عدول نمی کردن. بعد میگن که این دختر امام میگن، میگن رمز موفقیت امام بود که تو همه کارا نظم داشت. یکی از اساتید امام میفهمود آقا هر کی میخواد به هر جا برسه اخلاص نظم، این دوتا خدا حفظ کنید استاد عزیز امام، میفهمود این دوتا رو داشته باش، اگه نرسیدی هر چی میخواد بگی بگو، اخلاص نظم، به کجا میخوای برسی، چی میخوای بشی، این دوتا رو داشته باش، ببین اگه نشود، ببین اگه نشود. امام دوتا رو داشت، شد امام خمینی، اخلاص نظم. از جوانی به نظافت و منظم بودن معروف ده. حالا یه خاطره از جوانی امام هم هست میخونم براتونم، جالب. بعد میگن که اونقدر دقیق و منظم بودن که واقعا وقتی بنابو ساعت معینی برای نهار بیان، اگه 5 دقیقه دیر میشد همه اهل خونه نگران میشدن که آقا چرا چند دقیقه دیر کرده، همه بی اختیار سمت اتاق آقا میدویدن، میدیدن که مثلا حاج احمد آقا اومده و سوالی از امام کردیم باعث شده که آقا دیر برسن. گاهی که به اتاق امام میرفتن با اینکه انباشته از کتاب و کاغذ یادداشت بود، ولی هر چیو که میخواستن اینا، ببین چقدر جالبه اینا، ببین الان من همین یه دونه اگه عمل کنیم با نظم میشه، همه چی بود الان همین دور و بر من فقط نگاه بکنید، این خودش برای تفاوت من با امام خمینی کافیه. یه 10 تا کتاب که اومد، یه جعبه کتاب اومد، یه 50 تا کتاب اون پشت پرده است، این روی میزا که دیگه هیچی، تازه اونور رو میز اونورم باز کتابه، و تو این قفسه های کتاب خونه ها که دیگه اونجا که دیگه اصلا هیچی. مرحوم آقای پهلوان تهرانی فهمونه یه جور نظم داشته باش که اگه با چشم بسته خواستی کتابتو برداری، با چشم بسته بری کتابتو از تو کتابخونه برداری بیاری، اینجور منظم باش، هر چی سر جای خودش. الان بنده با چشم بسته که چه عرض کنم، با ذره بینم اگه بعضی کتابام دنبالش بگردم پیدا نمیکنم دیگه. حالا وضع ماست. بعد میگه که امام هر کاغذ یا یادداشتی رو که میخواستن فوراً پیدا میکردن، برای اینکه تمام اونا با نظم و در جای مخصوص به خودش بود. اینم هست که میگن هر چیزی که از هر جا برمی‌داری، استفادهتو کردی، بذار سر جاش، خود همی منظم میکنه آدم. یه راهکار کتاب ورداشی، آقا ظرف فلان ادویه، دارچین تو ورداشی ریختی، بذار سر جاش، فلان دیس رو ورداشی، اون همزن برقی تو ورداشی، استفاده کردی دیگه، کیکی میکی نمیخواد درست کنی، بشورش همین الان، بذار سر جاش و بذاری تو سبد خوش بشه، بذاری سر جاش، عقب ننداز. بعد این میشه یا آشپزخونه هچل هم. حتی بنده اینقدر خودم رو زدم که دیگه بعدش هرچی از هر جا بگم مشکلی نداره. این میشه وضعیت کتابخونه بنده. شهر شام، قشن شهر شام میگن شطور با بارش گم میشه. توی لباسام، لباس تو، کاپشن تو تنت کردی، این کاپشنی که از مدرسه اومدی، این روپوش مدرسه، این کیفت، این جورابت، هر کدوم یه جای مشخص داره. وقتی که میای خونه این باید بره کجا؟ سر جاش. وگرنه میشه بعضی اتاقایی که دیگه آدم نمیخواد بهش اشاره بکنه. و اینه که یه دفتر رو میخوام دنبالش بگردیم، یه جزوه، یه فیش میخوام پیدا نمیکنم. تو این کامپیوتر که دیگه هرچی خودش فولدر داره، فلان فایلی که دانلود کردی و نمیدونی کجا گذاشتی، فلان سی دی تو نمیتونی کجا گذاشتی، اینا به خاطر بی‌نظمی. چقدر وقت ما رو تلف میکنه این بی‌نظمی ها. بنده بعضی کتابا رو که دنبالش میگردم، مثلا 2 ساعت دنبال میگردم، در راستای گشتن دنبال اون کتاب 25 تا کتاب جدید پیدا میکنم که اصلا نمیدونستم اینا تو قفسه ها دارم، و هر کدومو 5 دقیقه مطالعه میکنم، وارد یک دوران جدیدی از زندگی میشم. آخر اون کتاب رو اصلا یادم میره، دیگه دنبالش نمیگردم. یه نکته جالب دیگه هم هست در زندگی امام. میگن امام برای کار گذارنشون جدول داشتن. این جدول داشتن خیلی مهمه. دفترچه داشتن. بزرگان مقید بودن به این دفترچه. این هم شاید جز برنامه هم باشه. حالا بنده یه وقتی این کارا میکردم نوجوان که بودیم، بنا به سفارش برخی اساتید، بعد بعدن دیگه باز درگیر کارامون شدیم و باز فاصله گرفتیم از این کار. تو گوشیامون اگه بتونیم مرتب بکنیم، برنامه‌هامون رو بنویسیم با اولویت بندی. الان بعضی از این اپلیکیشن‌های پر استفاده‌ای که داریم، اینا میشه برنامه روزانه رو نوشت و بهش ساعت داد و یاداوری بکنه سر ساعت. اینا خیلی میتونه ما کمک بکنه. و یه جدول، جدول محاسبه، چه کارهای امروز کردم. اگه مثلا ما یه برنامه منظمی داریم که 5 تاش بعد در روز یه کاری داریم هر روز بعد انجام، مثلا قرائت قرآن، نافله، زیارت عاشورا، دعای عهد، اینا رو یه لیست بکنیم برای خودمون، شب به شب تیک بزنیم. من سور مسبحاتی که بعد شبها بخونم، این 6 تا سوره رو خوندم امشب یا نه، زیارت عاشورا رو خوندم یا نه، دعای عهد رو خوندم یا نه، شب به شب. این خودش بخشی از محاسبه است. از اون که ورسن چیکار کنیم، برای مراقبه چی لازم داریم؟ محاسبه لازم داریم. برای محاسبه چی لازم داریم؟ همین یه برنامه ریزی کلی، شب به شب یه جدول ساده. این 10 تا کاری که باید هر روز انجام بدیم، مثلا بعد نماز صبح یه حمد و 11 تا قل هو الله برای همه اموات. اینو امروز صبح انجام دادم یا نه؟ زیارت عاشورا هم یه ساعت مشخص، مثلا بعد نماز صبح، مثلا بعد نماز ظهر، مثلا بعد نماز مغرب عشا. نافله نماز عشا من ترک نشه، 2 رکعت نشسته است هر شب در هر حالتی. مثلا 10 آیه خوندن قرآن من در شبانه روز ترک، 1 صفحه قرآن، با 1 صفحه قرآن شروع کن روزی، 1 صفحه قرآن. یه هفته بعد بکنیمش 2 صفحه، یه هفته بعد بکنیم 3 صفحه، کم کم برسیم به 50 آیه اگه بشه تقویتش بکنیم، باز بره بالاتر. ولی هی حساب کتاب. اگه بتونیم برنامه ها رو چله چله کنیم، 1 چله روزی 2 صفحه قرآن مثلا، و هر روز تو این 40 روز تیک میزنیم برنامه‌مونو، این منظم میکنه آدم ها. یک برنامه است، بعد ساعت خودشو پیدا میکنه، مقید باشیم سر ساعتش هم انجام بدیم. این روزی 2 صفحه قرآن هم یه ساعت مشخص داشته باشید. 3-4 تا کار رو اگه ما در شبانه روز با برنامه مشخص سر ساعت انجام بدیم، 40 روز مقید باشیم، بعد 40 روز میبینیم کلن زندگیمون فرم پیدا کرده، قالبش عوض شد. میگن امام جدولی داشتن، خود ایشون اینا تهیه کرده بودن، تو اون جدول کارهای همه ساعت شبانه روز امام درج شده بود، بجز ساعتی از شب که برای نماز شب و راز و نیاز با خدا از خواب بلند میشدن. بعد میگن که اینو دختر امام میگن، میگن امام خیلی زیاد مرتب بودن، خیلی زیاد. یعنی از اون ساعت صبح که از خواب بیدار میشدن، هیچ نوع کارشون بدون برنامه نبود. از اون ساعت اول صبح تمام کارشون رو برنامه، حالا یه جای دیگه دقیقاً ساعت‌ها رو گفته میخونم میشن، بدون برنامه هیچ وقت زندگی نکرد. سر ساعت مطالعهشون، سر ساعت استراحت داشتن، سر ساعت خوابشون، سر ساعت رادیو گوش میدن، تمام کارشون حتی عبادتشون سر ساعت بود. ما میدونستیم الان چه ساعتی باید بریم پیش آقا، خودمون رو مهیا می‌کردیم که الان ساعت استراحت آقاست، بریم آقا رو ببینیم، وگرنه وقتی ساعت عبادت بود نمی‌تونستیم بریم، اگه وقت مطالعه و درس بود نمی‌تونستیم بریم، اگه ساعت کارهای دیگه‌ای بود، مثلا زمان مطالعه گزارش‌های مملکتی بود، نمی‌تونستیم بریم. فقط در ساعت استراحتشون در این موقع 1 ربع یا 20 دقیقه قدم می‌زدن و به این کارم خیلی مقید بودن، خدمتشون می‌رسیدیم. امام هر روز نیم ساعت صبح نیم ساعت عصر قدم می‌زدن، ما در موقع قدم زدن ایشون و در اون استراحتشون می‌تونستیم از آقا استفاده کنیم، صحبت بکنیم، سوالی بکنیم، یه جواب بشنویم، یه احوالی بپرسیم. آقای بهجت هم شکلی بودن، یعنی ساعت مطالعهشون خیلی اولا ساعت مشخص بود و حساس هم بودن اون این ساعت که هیچ کی هم راه نمی‌دادن. نواه مگه می‌اومدن آقا بیرونشون می‌کرد. آقای بهجت اونقدر آدم مهربون و لطیف و اینها، برنامه نظم کار سر جای خودش، اینا خیلی کمک میکنه. بعد اینو خادم امام میگه، خدمتکار امام خانم رواه بافقی میگه یه مرتبه امام نزدیک های ظهر از خواب بلند شدن، امام نزدیک ظهر میخوابیدن، یه قیلوله مختصری داشتن، به من گفتن ربابه من امروز دیر از خواب بلند شدم، شما حواست جمع باشه ساعت 11:30 بیای منو بیدار کنی از خواب. من هر روز که میرفتم 11:30 در رو باز کنم، هر چی دستم بود بازم فراموش نمیکردم که باید آقا رو بیدار کنم. تا در آشپزخونه رو باز میکردم میدیدم در حال وضو گرفتنه، دیگه خودم خجالت میکشیدم، خود امام سر ساعت بیدار میشدم. مگه رویشون رو برمیگردم؟ من به ایشون میگفتم آقا شما خودتون گفتین بیام بیدارتون کنم. میگفتن خوب کردی که اومدی منو بیدار کنی. خوب بیدار بودن، تنها همون یه مرتبه اتفاق افتاده بود که ایشون ساعت 12 بلند بشن. یک بار 11:30 که بلند شدن شد 12، یک بار. حالا ما بشیم ساعت خوابو بیداریم یه بار چک کنیم ببینیم دو روز میشه که ما سر یه ساعت بخوام سر یه ساعت بیدار شیم، جایزه بدیم به خودمون. اگه دو روز پشت سر هم شکلی شد که مثلا 7 صبح خوابیدیم 8 صبح بیدار شدیم، اون برنامه که آدم داره لااقل سعی بکنیم. آخه بعضی سعیش هم نداریم در این که یکم اصلاحش بکنیم، بگو باش با این ببینیم داریم سر میکنیم، بالاخره این خواب منه دیگه، میگه ببین بالاخره این خواب دیگه دست من نیست، یه خواب موندم دیگه. این خب این تعهدی هم آدم داره، کاری باید برای کسی انجام بده، بعد 100 تا کارو میافتیم. عمدتاً عدم موفقیت های ما به خاطر بی‌نظمیامونه. امیرالمومنین فرمود فهم به تقوی الله و نظم امرک، من سفارش میکنم به همه کسایی که نامه به دستشون میرسه تقوا، نظم. نظم خیلی مهمه و علامت تقوا هم هست. آدم بی نظم عملا تقوا هم نداره. از آدم های بی نظم بترسیم. آدم های بی نظم یا بی تقوا هن یا بسیار استعداد بی تقوایی داره. اگر هم از تقوا میگن یه کف رو آبه، اینا خیلی استمراری نداره تقوا در اینا. آدم های منظم میتونن واقعا با تقوا باشن. بعد میگن که باز همین رو به خانم میگه امام رأس ساعت 1 که میشد در اتاق اندرونی بودن که زیر پله هاست. من 38 سفر همش میخوام بخونم دیگه، پدر مادر میاد که این چند جلسه وقت میبره چیکار کنیم؟ بزنین چند تا خاصشو براتون بگم. میگن امام روزی که حاج آقا مصطفی رو از دست داد هم نه نماز جماعتش ترک شد نه تدریسش ترک شد، تازه گفتن اون روز یکی از قوی ترین روزای درسی امام بود، یعنی هم اومد درس، فضای ذهنش مشوش نبود، نظم شکلی میکنه آدمو دیگه، ذهن منظم میشه. آدمای بی نظم ذهنای بی نظم هم دارن، گفتارشون هم بی نظم. یه کسی میبینی نیم ساعت حرف میزنه از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، از این ور به این ور، یکی هم میچرخه ولی همش یه هارمونی داره، مطالب جاهای مختلفی هم میره ولی آخر برگشت داره، یکی هم اصلا حساب شده، یعنی قدم به قدم با حساب داره میره، یه نظم کاملی در این حرفا هست. نظم در زندگی، نظم در فکر میاره، نظم در فکر، نظم در گفتار میاره. بعد آدم هر چی که گفتارش منظم تر میشه باز فکرش منظم تر میشه، بعد باز زندگیش منظم تر میشه. خب میگه که وقتی میگفتیم که آقا شام آماده است، اما میگفتن 10 دقیقه وقت شام مونده، شام سر ساعت دیگه، ما همین آقا برنامه‌ریزی بکنیم، ناهارمون سر ساعت باشه، شاممون سر ساعت باشه، یه ساعتی مشخص کنیم سر اون ساعت غذا بخوریم، مقید بشیم به یک ساعتی، لااقل یه هلوشی داشته باشه. حالا ما نمیتونیم مثل امام باشیم سر ساعت 9 شام بخوریم، لااقل میدونیم بین 8 تا 10 مثلا، یا بین مثلا 9 تا 10، این باز بهتره. همجوری آروم آروم با کار بکنیم، یهویی نزنیم سنگی ور نداریم که میترکیم. از الان شروع کنیم شاممون بین ساعت 9 تا 10، آروم آروم. نهارمون هم بین 1 تا 2، خوابمون هم مثلا بین 8 تا 9 ساعت در روز مثلا میگم، و بین مثلا ساعت 12 تا 8 صبح تا 9 صبح، یا اگه شب ساعت خواب داریم عصر ساعت خواب جدا داریم، ساعت خواب عصر رو مثلا بین 1 تا 3، یه محدوده اول تعیین بکنیم، آروم آروم محدوده رو جزئی ترش بکنیم، جزئی تر جزئی تر جزئی تر، تا جایی که دیگه دقیقه‌ای بشه. اگه 2 دقیقه جدا شد، آدمای لطیف، اینایی که میبینید خیلی لطافت روح دارن، آدمای به شدت منظمه، و بین لطافت روح و نظم یک ارتباط خیلی خاصی است. هر چقدر آدم منظم‌تر باشه لطیف‌تر میشه، هر چی لطیف‌تر باشه نظمش بیشتر میشه. برخی اساتید مثل آیت الله جوادی آملی، اینا تو چینش کتاباشون نظم داشتن، مثلا 5 تا کتاب داشتن، قرآن رو بالاتر از همه می‌ذاشتن، بعد کتاب دعا یا حدیثی بود پایین‌تر، کتاب فقهی اگه بود مثلا پایین‌تر، کتاب فلسفی اگه بود پایین‌تر، اگه یک کتاب فقهی بود یک کتاب اصولی بود، فقهی رو اصولی می‌ذاشتن، حتی یه برگ نامه رو نمی‌ذاشتن رو قرآن بذارن، تنظیم می‌کردن تا همین کتابا که آدم رو هم می‌چینه تنظیم داشته باشه. مثل اینا که پولاشون تنظیم میکنن، این کاسبای حرفه‌ای، اینا که توی پمپ بنزینن ببینید، اول 10 هزاری، اول تراوره، بعد 10 هزاری، 5 هزاری، 2 هزاری، 1000، 500 دیگه، بعد میره پول خورد. از همین جا میتونه آدم شروع بکنه، از همین کارهای ریز. محدوده مطالعهش رو مشخص بکنه، چه محدوده چی میخواد بخونه. اگه مثلا فلسفه میخونه چه ساعتایی؟ مثلا فلسفه شو صبح بخونه. یکی از اساتید ما میفهمود که آیت الله امامی کاشانی، خدا طول عمرشون بده، ایشون رفته بودن یکی از حوزه‌های کاشان، بعد دیده بودن یه طلبه ساعت 7 شب مثلا 1 ساعت بعد نماز مغرب نشسته در روزنامه میخونه. این استاد ما میفهمود که سرخ شده امام کاشانی، بعد داد زدن فهمونن چرا توی طلبه داری ساعت 7 شب که گل وقت طلبه است نشستی روزنامه میخونی؟ روزنامه مال وقت مرده است. ما همین ساعتهای تلگرام و فضای مجازی اینا رو منظم کنیم. یکی از چیزهای خوبی که هست اینترنت های نامحدودی که مثلا ساعت 2 تا 7 صبح میدن، که خود ما معمولا ازش خیلی استفاده میکنیم، نامحدود، این فایل های حجم زیاده معمولا این ساعت رفت و آمد میکنه. رسیدگی ما به فضای مجازی تو این ساعت باشه. فایلی میخوای آپلود کنی، فایلی میخوای دانلود کنی، بعد همون که وصل میشی همه پیامایی که دیروز وسط فرستادن یک جا میاد، اونجا یک جا میگیری. اگه خوابت میاد یک ساعتی در ظهر، یک ساعت در شب تعیین میکنی، اینا رو مطالعه میکنی، حالا اوناش که خیلی معمولا واجب نیست و اینا، جواب میدی، هر وقت دوباره باز کانکت شدی این خودش میره پیام دیگه. یه نظمی بدیم، یه هول و هوشی تعیین بکنیم برای ساعتایی که میخوایم تو فضای مجازی باشیم. خب حالا ببینید برنامه روزانه امام رو، این به طور کامل رو گفتن با جزئیات، خیلی جالب، خیلی کمک میکنه برای ما که ما هم برنامه همون این شکلی انجام. میگن که این خاطره هم از خانم مصطفیه دختر امام، یه 4 صفحه است تقریبا. میگن که برنامه روزانه امام خیلی منظمه، یعنی برنامه یه روز ایشونو که تقریبا ضرب در 365 روز بکنی، برنامه سالانه ایشون مشخص میشه. از صبح که ساعت 7 به طرف دفتر کار و بیرونی خودشون میان، ملاقات ها شروع میشه. یه جدول بنویسین ساعت های امامو قشنگه، یه کاغذ بردارین، 7 میان بیرون سمت دفتر میرن، ملاقاتشون شروع میشه. البته گاهی دکتر یه معاینه ازشون میکنه، یا احیانا افرادی مثل آقای رسولی یا آقای توسلی اونجا هستن که آقای انصاری برنامه های کارشون رو میده. من در داخل قسمت آقایی نیستم که بدونم برنامه هاشون چیه، ولی مسلما ملاقات های مثل عقد یا دیدارهای خصوصیه که بعد از اون ملاقات‌های با آقایون سراسر کشور یا خانم‌ها یا هر کسی که کار داره، وقتی که کارهای کشوری با امام دارن و وقت قبلی گرفتن که با ایشون در میون بذارن، این کارها هست. بعد از این کارها ایشون از اونجا ساعت حدود 9 از طرف محل کار خودشون به بیرونی برمیگردن. موقع قدم زدنشون هم هست، ساعت 9 امام میان برای قدم زدن، نیم ساعت قدم میزنن تا سر 9:30، بعد میرن تو اتاقش. یه مقدار مطالعاتی دارن، مثل بولتنهای خبری و گزارشاتی که از سراسر کشور براشون میفرستن که همه مهرمومه. خود ایشون همه رو باز میکنن، مقید هم هستن که همه رو مطالعه کنن. مطالعهشون تا یه رو به 10 ادامه داره، 9:30 تا یه رو به 10. یه رو به 10 میوهی میارن ایشون میل میکنن که مختلفه بستگی به فصل، مثل نارنگی، توت یا کاهو. بعد ایشون میخوابن، یعنی ساعت 10:10 میرن برای دراز کشیدن، چون از بعد نماز صبح بیدار بودن دیگه. 10:10 میرن تا ساعت 11:30 میخوابن. البته ما نمیدونیم، خدا بهتر میدونه که خوابن یا بیدار. ساعت 11:30 بیدار میشن که آماده بشن برای برنامه های نماز، یعنی وضو، قرآن، بعدم نماز و نافله، تا ساعت 1:05 که میان برای نهار. نماز که تموم شد، تا 1:05 حدود 10 وقت دارن که تو اون 10 اگه از اولادها کسی باشه وقتی که با اونا صحبت بکنن، اگه هم نباشه باز ایشونو میبینیم که مشغول مطالعه هن، که دنباله مطالعات صبح. ساعت 1:05 دقیقاً 1:05 میان طرف خانوم برای نهار. نهارشون همه روزها آبگوشت لیمو طبعاً لیمو امانی به منظورشون باشه دیگه، لیمو دیگه که آبگوشت میکنه. اگه احیاناً یه تغییری درش بدن چندان خوششون نمیاد، فقط آبگوشت لیمو رو از همه بیشتر خوششون میاد. البته اگه برنج یا خورش هم باشه میخوره. بالاخره یه چیزی میخورن، اما بقیه اهل منزل آبگوش ندارن، چون آبگوش مخصوص ایشونه. البته از نظر دقت که برای غذا خوردن دارن، حوله ای رو با یه بند به گردنشون میندازن، حوله از بالا تا پایین دامنشونه. نایلون تقریبا محکمیه که داخل یه نایلون نازکه که اونو رو حوله میذارن. همه چیزا باید منظم باشه، همه چیز هم باید دقیق باشه، هیچ کم و کسری از نظر نظم برنامه نهار ایشون نیست. یعنی اگه احیانا زیر بشقاب آبگوش تغییر کنه، ایشون میگن چرا؟ با اینکه زیر بشقاب ارتباطی با غذا نداره، فقط یه بشقاب زیر کاسه آبگوش میذارن که همین بشقاب همیشگیه. کاسه غذا و قاشقا همه مخصوص خود ایشونه. بعد نهار رو که میل کردن، چند دقیقه بعد از نهار صحبت میکنن، خصوصا اگه ما اونجا باشیم یا دخترها و نوه‌ها باشن، که البته در تمام طول این مدت رادیو همراهشونه و رادیو رو گوش میکنن. جالب، امام حمام هم که میرفتن رادیو رو پشت در حمام آویزون میکردن، رادیو گوش میدادن. سرویس بهداشتی برای وضو هم که میرن رادیو رو میبند، اون پشت میذارن که از وقت استفاده کن. مکالمات مجلس رو گوش میکنن، رادیو اون تیکه که گوش میدن، تو مجلس چه خبره، چی دارن تصویب میکنن و چیا دارن میگن. سخنرانی‌های بین ساعت 1 تا 2 رو حتما گوش میکنن. قبل از ساعت 2 میرن به طرف اتاق خودشون، اخبار ساعت 2 رو تو اتاق خودشون گوش میکنن. اصلا این بابایی هم بوده که الان گفته من به فلان خواننده لس آنجلسی ارادت دارم، مثلا اخبارگو همین بوده. من گوش دادم گفتم روح ملکوتی امام به ملکوت اعلی پیوست. شنیدنی حرف. تقریبا تا بعد از ظهر که گزارشات خبری رو مطالعه میکنن، بعد استراحت میکنن و درست ساعت 4 بلند میشن و چایی میل میکنن. بعد نیم ساعت راه میرن، سر ساعت ایشون قدم میزنن. امام وقتی که راه میرن ذکر میگن. البته اگه رادیو مثلا مهمی نداشته باشه، اما اگه یه موقع خاصی از نظر سیاسی یا مسائل کشوری باشه، حتما به رادیو گوش میکنن. و رادیویی دارن که بندش بلنده و به مشتشون میندازن، و گاهی همراه رادیو روزنامه میخونن، گاهی هم تسبیح تو دستشون ذکر میگن. البته اینجاست که گاهی بچه‌ها یا نوه‌ها دور ایشون میان و دستشون رو میکشن و راهشون رو کج میکنن، ایشون هم حرفی نمیزنن. البته این در مواقعی که نخوان دقیقاً به رادیو گوش بدن، اما اگه در مواقع خاص باشه که حتما به رادیو گوش بدن، هیچی اجازه نمیدن که بچه‌ها دورشون بیان یا ما صحبتی بکنیم، و رادیو رو حتما گوش میکنن. ساعت 4:30 که راه رفتنشون تموم میشه،
یه دونه چایی میل میکنم. البته اگه فصل تابستون باشه این برنامه یه مقدار تغییراتی داره، یعنی این طور نیست که ساعت 4 ایشون همیشه از خواب بلند بشن، این بستگی به کوتاه و بلند بودن روز داره. اگه روز بلند باشه بعد از راه رفتن ایشون مطالعاتی از اخبار مختلف روزنامه‌های صبح و عصر دارن، از مسائلی که دقت میکنن سر مقاله است یا سخنرانی که ایشون نظر خاصی رو اونها دارن و حتما مقیدن که خودشون مطالعه کنن، مثلا خطبه نماز جمعه رو امام خودشون مقید بودن. گاهی هم اگه خسته باشن یا ما اونجا باشیم، برای اینکه ما خیلی بیکار نمونیم به ما میگن شما برای من بخونید. بعضی از مسائلی که مایلن حتما بدونن و بخونن براشون میخونن. قبل از غروب باز قرآن میخونن. بعد از قرآن وضو میگیرن و دوباره قرآن میخونن. بعد برای نماز آماده میشن که نمازشون طبیعتاً همراه نافله است. بیشتر اوقات میرن داخل حیاط و زیر آسمون نماز میخونن، مگر اینکه هوا خیلی سرد باشه و ایشون احساس کنن که نکنه سرما بخورن. باز بر میگردن به جای خودشون مشغول مطالعه میشن. از کتابهایی که مقیدن مطالعه کنن کتابهای چاپ جدیده که روی اونها رو با دقت نگاه میکنن، به همراه روزنامه و مجله. از زمانی که تلویزیون از عصر برنامه داره دیگه رادیو رو تقریبا کنار میذارن و تلویزیون رو تماشا میکنن، چه کانال 1 چه کانال 2. بعد از این که نماز رو خوندن و مطالعاتی کردن، یه رو 20 دقیقه رو دقیقا یادم نیست که چه میکنن. شاید گاهی به رادیوهای بیگانه گوش میدن تا ساعت 7 بعد از ظهر میشه. اخبار رو چنان گوش میکنن که واقعا فقط جواب سلام ما رو میدن، یا خیلی که صحبت کنن با چشم احوال پرسی میکنن و اخبار ساعت 7 خیلی مقید میدن. یعنی ما باید ساکت باشیم و اگر خودمون در اتاق هستیم دیگه حتی با ما هم نباید صحبت بکنیم، چون ناراحت میشن ولی حرفی نمیزنن. البته ما ملاحظه میکنیم بعد از اخبار و گزارشات خبری اگه احیانا مصاحبه و سخنرانی خاصی باشه حتما اونو گوش میدن. امام طبیعتا از بعضی برنامه‌ها بیشتر خوشش میاد، این تیکش خیلی بامزه است. مثلا از برنامه خانواده خوششون نمیاد. یه وقت که من اونجا بودم برنامه خانواده پخش میشد، ایشون نگاه نکردن، تلویزیون خاموش کردن. من گفتم که چطور؟ گفتن که اصلا برنامه خوبی نیست. گفتم چرا؟ گفتن خیلی تصنعیه، اصلا خوب نیست. خیلی ادا در میارن و همش فیگور میگیرن و بعد از شنیدن اخبار در نظر امام غیبت نمیشه دیگه. اینم حالا نکته ایست که امام با اون وسواس نسبت به غیبت تصنعیه، یعنی انگار برنامه تصنعیه نه اجرای این بابا، چون اجرای این بابا را بگی غیبت میشه. بعد از شنیدن اخبار یه رو موقع نرمش ایشونه که دراز میکشن رو زمین، یه شمدی زیر سرشون میذارن اونطوری که طبق دستور دکتر هست که پاشونو بالا میارن، پاشونو با زانوهاشون خم و راست میکنن. تعداد این نرمشا هم خودشون میشمرن. ایشون دستور شامو رأس ساعت 9 میدن، البته تا شام حاضر بشه براشون بیارن مقداری طول میکشه که باز ایشون تلویزیون تماشا میکنن. بعد از شام کارهای خاص خودشونو دارن که اونها رو انجام میدن که تا حدود ساعت 10 طول میکشه. ساعت 10 یا 10 و 10 دقیقه برای استراحت به اتاق خودشون میرن و ساعت 2 نیمه شب برای نماز شب بلند میشن. باز اینجا ساعت‌ها یکم تغییر داره، بستگی به فصل داره. فصل که عوض بشه تغییرات در خوابیداری ایشون ایجاد میشه. ساعت تقریبا 2:30 بیدار میشن برای نماز شب، تا نماز صبح نافله میخونن. بعد از اینکه نماز شب رو خوندن یه فاصله یه تا نماز صبح، تو این فاصله یه قوطی دارن بین نماز شب و نماز صبح که در اون استفتاحاتی رو که دفتر جواب داده وجود داره. بعضیشون که مستقیما با خودشون ببینن دفتر توی یه قوطی مقوایی میذارن به امام میدن، امام توی این فاصله به اینا نگاه میکنن، بعد نماز صبح میخونن، بعد از نماز صبح استراحتی میکنن تا ساعت 6 که بلند میشن. ولی جبته میگن بعد نماز صبح، یعنی بعد طول آفتاب یه استراحتی داشتن، نیم ساعتی رو قدم میزنن، بعد از اون قرآن میخونن. روزی 3 وعده انگار امام قرآن داشتن. صبحانه ایشون رو حتی ماه رمضان فهم میکرده، امام روزی 3 جز ماه رمضان قرآن میخونه. صبحانه ایشون رو سر ساعت 6:30 میبرن، ایشون معمولا قبل از ساعت 7 صبحانهشون رو میل کردن، ساعت 7 دوباره به دفتر خودشون میرن. یه نکته خیلی جالبی اینجا از خانم طباطبایی عروس امامه که یک بار بنده توی سخنرانی اشاره کردم، متنشو نخوندم تا حالا. ببینید میگن یه بار ما از امام درخواست کردیم، اصرار کردیم خاطرات زندان و ترکیه رو برامون تعریف کنه. منظما هر شب فقط 10 دقیقه تعریف میکردن نه بیشتر، چون که این مدت زمانو به این کار اختصاص داده بودن. بعد به رخت خواب میرفتن میفهمونن اگر چه خوابم نمیبره اما ساعت خوابه، یعنی رأس ساعت باید برم تو رخت خواب. من میگفتم تو رخت خواب که بیدارید، بالاخره فکر و اینا هم به سمتتون میاد، پس برام تعریف کنید. آقا شما میخواید بری 5 دقیقه تو جا این 5 دقیقه برام تعریف کن. امام میگفتن که نه من میرم تو جا. گفتم خب فکر میاد سمتتون؟ ایشون گفت نه میتونم فکر نکنم. میگفتم اگه نیم ساعت تو رخت خواب میغلطی خوابتونم نمیبره یعنی فکرم نمیکنی؟ میگفتن میتونم فکر نکنم. خیلی حرفا. من تا اون موقع عظمت اون حرفو نفهمیدم که چطور میشه تسلط انسان به نفسش به حدی باشه که حتی بتونه فکرم نکنه. نیم ساعت داره میغلطه که خوابش ببره و اینقدر قدرت بر خودش داره که تو نیم ساعت اراده میکنه به چیزی فکر نکنه. این اراده است. ببین اون نظمی هم که اراده از توش در میاد. بعد میگن که وقتی امام در قم بودن مغازه‌دارای قم ساعت‌های خودشون رو بر مبنای عبور امام تنظیم میکردن. مثلا اگه امام رأس ساعت 5 از مقابل مغازه عبور میکردن، هر روز عبور ایشون رأس همین ساعت انجام میشد. امام حتی ساعت خواب مشخصی داشتن که رأس ساعت 10 شب میخوابیدن و امام هر شب یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح نماز شب میخوندن. این هیچ موقع تغییر نمیکرد. نیم ساعت هم قبل از اذان ظهر شروع به قرائت قرآن میکردن، درست وقت اذان بلند میشدن تا نمازو به جا بیارن. بعد میگن که حالا باز میگن تو اوج موشک بارون برنامه امام عوض نشد، تو ماجرای شهادت حاجی مصطفی عوض نشد. و میگن اگه نبینی دختر امام، میگن اگه شما امامو نبینید باورتون نمیشه آدم میشه اینقدر منظم باشه. کلن 24 ساعت هر روز شکیل. خیلی حرفا. یه چیز میگیم یه چیز میشنویم. یعنی روسانیه هاش هم حتی یکسانه. بعد میگن که امام اون قدم زدنایی که دارن در روز اون تایم مشخص، اگر هنوز وقت تموم نشده باشه، مثلا اگه نیم ساعت بوده، اگه این نیم ساعت پر نشده باشه، 3 قدم بیشتر راه میرن برمیگردن و میان تو، چون معتقدن به اندازه اون 3 قدم زود بوده برای داخل شدنشون. یعنی رأس نیم ساعت باید ورزش کنن. اون سه قدم هنوز مونده تا نیم ساعت، اون 3 قدم باید بری و نیم ساعت پر بشه. بعد میگه که اتفاقا من چند روز پیش برخورد کردم با یه مسئله‌ای که دیگه دیدم خیلی ایشون انگار دقت دارن. گفتم شما مثلا اینکه نظمو زیاد کردین، دیگه دقتتون خیلی شده. امام خیلی جدی گفتن نه خیر، همیشه همینطور بوده. امام میتونن نیستن که به فرض من که الان دخترشونم حالا بشینم به صحبت، این در کار نیست. با یه سلام وارد میشیم، میشینیم، ایشون یا رادیو گوش میکنن یا تلویزیون نگاه میکنن یا نامه های رسیده رو میخونن یا اخبار رسیده رو مطالعه میکنن. 1 دقیقه امام بیکار نیستن. اما تو حتی تو هموم همراهشونه رادیو، هنگام وضو گرفتن رادیو رو دوششونه. گاهی چون خیلی دقیقا نسبت به جواب مسئله، اگه ما مسئله ای یعنی سوالی داشته باشیم و اگه تلویزیون برنامه خیلی مهمی نداشته باشه، اونو خاموش میکنن میان. ما باید در چند لحظه مطالب رو جور کنیم و مطرح کنیم جواب بگیریم، اونم به خاطر اینکه وقت تلف نشه. من میتونم با اطمینان بگم که ایشون اصلا وقت تلف شده ندارن. یعنی در پرونده امام خمینی شب اول قبل و در قیامت وقت تلف شده ای نبوده. چقدر یک انسان میتونه عظمت پیدا کنه؟ اینا عظمت امیرالمومنین ها. امیرالمومنین خمینی تربیت میکنه. اون کیه که از سر انگشتش یه چکه میچکه میشه روح الله خمینی؟ از وصیت نامه امیرالمومنین روح الله خمینی در میاد. این وصیت نامه اگه من و شما بهش عمل بکنیم انشالله همین میشه. عمل تقوا، نظم، اخلاص، اینا. ورزششون سر ساعت انجام دارن، هیچ روزی ترک نشد، 3 وقت خاص داشتن. اینم ورزش امام ماجرا داره، چون کسی از دوستان امام رفته بوده دکتر بهش گفته شما طلبا ورزش نمی‌کنید، برای همین بیماری‌ها رو می‌گیرید، بعد روز 3 تا نیم ساعت قدم بزنید. میگه از اون روزی که من شنیدم اومدم به امام گفتم آقا میای با هم روزی 3 بار قدم بزنیم، گفت امام گفتن ظاهرا 70 سال این برنامه ترک نشد. یعنی یه نفر میگه به بچه آدم حرفو یه بار میزنن همینه. طرف رفته دکتر، تازه به خود امام مستقیم نگفته بود، به اون طلبه گفته بود تو بر روزی اینقدر ورزش کنی. اومد به امام گفته بود همون گفتن همانا، عمل همانا. ما آخه جوگیر میشیم و 2 هفته اول و اصلا به جای نیم ساعت هم بود 3 تا 40 دقیقه میریم. بعد باز میشه مثلا 2 تا 40 دقیقه، بعد 1 دونه 40 دقیقه، بعد 40 دقیقه میشه 20 دقیقه، بعد میشه 10 دقیقه، 5 دقیقه. ان شاءالله بعد امتحانا بعد کرونا این فقط همین ایام عید رو رد کنیم و الان دید و بازدید و مهمون داریم و محرمه و بعد نمیدونم رمضونه و همش هم که کلا فورس ماژور رو انشالله دیگه از سال بعد برنامه داریم که دوباره شروع کنیم از اول. این هم هست که هیچی نمیشیم ما، اون میشه ما خمینی. بعد ذکرهای خاصی داشتن تنظیم میکردن توی این برنامه رو تو ترکیه که در سلول بودن امام، تو تهران توی سلول انفرادی بودن، طول سلول 4.5 قدم بود. امام گفتن که من 3.5 ساعتم و تو همون 4.5 قدم هم داشتم تو سلول، 4.5 قدم، نمیدونم چند متر میشه. و خونه کوچیکی داشتن، میرفتن پشت اون. تو فرانسه پلیس فرانسه رو ساعت بیرون اومدن امام ساعتشون رو تنظیم کرد. اون پلیسا کف کرده بودن مگه میشه یه آدم اینقدر منظم که سر ساعت میاد قدم میزنه. نه گفتم این کیه که این سر ساعت میاد قدم میزنه، روزی 3 بار. اینا این میشه عزت اسلام. اونایی که اونجا اینقدر ادعای نظم دارن، امام خمینی دیده بودن گیرپاش کرده بودن. نظم اینه آقا جان، اون نظم حیوانی فرقش با این نظم انسانی و ایمانی اینه. اونا وقتی نظم امام خمینی میبینن هنگ میکنن، مگه میشه پیرمرد 80 ساله اینجور منظم؟ این اثر تقوا، اثر بندگیه. خدا روزی بنده هم بکنه. بعد دیگه حالا خاطرات اینجا، موقع خوابشون، موقع بیداریشون، تو زندانشون و 14 سال زیارت رفتن. ساعت زیارتشون هر شب یکسان بود، تا جایی که تیک حرم که میخورد، زنگ حرم که میومد، امام وارد حرم میشد. اگه کسی ساعتش خراب بود و ساعت حرم خراب بود، امام که پاشو میذاشتن تو حرم، میگفت ساعت تو درست و ساعت 9 شد. و بدون کم و زیاد برنامه ها ثابت، اوقات زیارتی همیشه میرفتن کربلا و نظم اتوماتیکی که داشتن. و دیگه حالا عرض کردم دیگه، تا حتی وضوی امام هم ساعتش مشخص بود. و تو فرانسه حالا در باز برنامه امام رو گفتن که چه شکلی بود. و باز جای دیگه دختر امام میگن امام روزی 7 بار قرآن میخونه، کتاب دعا و ادعیه های مثل دعای کمل و اینها رو هم دقیقاً میخونن. کاری هم ندارن که کی اومده و چه کسیه یا کسی در اتاق هست نیست، فقط خیلی که بخوان محبت کنن میگن اجازه میدید، بعد شروع میکنن کارشون. ما هم میگیم خواهش میکنم، ما هم میشنیم و استفاده میبریم. ما قرآنشون میخونن، دعاشون میکنن. این نکته خیلی قشنگه، اینو عروس امام میگن. میگن امام همیشه میگفتن کسی که کارهاش چارچوب و ضابطه‌ای داره کار بیهوده نمیکنه. ببین آقا، اول ما به لغو دوچار میشیم، بعد به معصیت دوچار میشیم. شیطان اول آروم آروم وارد لغو میکنه ما رو، بعد میبره تو معصیت. همین اینستاگرام، اول این که چیزی نیست، اونم اشکال نداره، بعد کم کم میبینیم که آقا 10 تا هم حروم و 10 تا تصویرم که نه ببینیم دیدیم. اگه برنامه و چارچوب و ضابطه داشته باشیم، خدا همین بنده که داره میگه رو کمک بکنه. اول کار بیهوده نمیکنه، در نتیجه به زن و بچه‌ش هم ظلمی نمیشه. اکثر حق و حقوقی که از این اون ضایع میکنیم بابت بی‌نظمی اونه. و سر درس همیشه به موقع حاضر میشن. آیه شهابادی فهمیده بودن که این روح الله واقعا روح الله. نشد من یه بار بسم الله بگم بعد روح الله سر درس حاضر بشه، همیشه قبل بسم الله حاضر بشه. و همیشه هم ایشون توصیه میکردن به طلبه‌ها که نظم و انضباط داشته باشیم تا به جایی برسید. این خاطره هم قشنگه. میگن آیت الله رفیع قزوینی امام جماعت همین مسجدی بود که آیت الله شهابادی امام جماعتش بودن، میگن ایشون امام جماعت بود ولی منظم نمیومدن. یه روز که آقای رفیعی دیر که امام بلند میشن به مردمی که در نماز جماعت شرکت کرده بودن، گفتن بیاین با هم به آقا بگیم مرتب بیاد. اینجوری که ایشون غیر مرتب میان، وقت بسیاری از مردم ضایع میشه. همه با هم با آقا بگیم که مرتب تشریف بیارن. بعد از اون آقای رفیعی تشریف آوردن، شروع کردن به نماز. نماز که خونده شد، یه نفر با آقا گفت، یه سید جوونی به مردم میگه با آقا بگیم مرتب بیاد. ایشون تقریبا به نامرتب اومدن شما اعتراض داشت. اما روی اعتراضشان امام اصلا اول انقلابیگری و گفتگو با مردم و مردم سالاری و همین رو از بچگی تو خونش بوده فداش بشن. میگه آقای رفیعی گفتن که آقای رفیعی فیلسوف بزرگی بود. آقای رفیعی گفتن که اون سید کی بود؟ اون شخص امامو که اون طرف اون طرف نماز میخوندن نشون داد. همین که چشمای رفیع به امام افتاد فهمودن ایشون حاج آقا روح الله هست، مرد بسیار فاضل و وارسته، بسیار با تقوا و منظم و مهذب، حق با ایشونه. اگه یه وقت من دیر اومدم ایشونو جلو بندازید تا جای من نماز بخونه. سر برنامه های مختلف، اگه کسی موقع درس خوندن تفریح میکرد، موقع تفریح درس میخوند، امام داد میزدن از بهش میتوپیدن. امام گفتن به جایی نمیرسه، فلانی روزای تعطیل درس میخونده، میگفتن موقع تفریح و تفریح کن، روز تعطیل وقت تفریح، موقع درس خوندن وقت درس خوندنه، ساعتش مشخص. ساعت که آدم با درس بخونه چیکار میکنه؟ درس بخونه. ساعتی که باید بازی کنه چیکار میکنه؟ بازی میکنه. آفرین. خب بعد میگفتن که من نه یه ساعت تفریحم گذاشتم برای درس، نه یه ساعت وقت درسام برای تفریح گذاشتم. گفتن من که میرم به اینجا رسیدم بخاطر این بود. و حتی یک دقیقه امام تاخیر نداشتن در تمام سالهایی که درس میدادن و قبل از همه می اومدن به درس، سر موقع حاضر میشن. گویا به طلبام گفتن که آقا با سر وقت حاضر بشید. گناه بی‌نظمی و گناه میدونستم و حتی یه جا امام مراعات وقت نمی کردن. اینم نکته ایست، این خیلی نکته به چسبیه. این آقا رضای خودمون که مستندش پخش شد که خادم امام بود، امام اون فیلم معروفی که برای افطاری دارن اگه دقت کرده باشین، امام بسیار نمازشو سریع میخونه. امامی که نمازش اینجور باحال بوده اونجا چون افطار بوده، افطار مسئولین بوده، خیلی هم نکته تو اون تیکه است. امام اونجا نافله نمیخونن، مغرب و عشا رو سریع میخونن، سلام نماز هم ستا رو نمیگن، یکی رو میگن. نافله وسط چم نمیخونن. با مسئولین هم که میشینن افطار اونجا نمیکنن، فقط میشینن، اینا دورشون میشینن، بعد میگن من برم با خانومم افطار کنم. امام پامیشن میرن تو. ما کسی بودیم که شب عروسی با مهمونامون نشستیم شام خوردیم. امام افطاریشون رو با مسئولین نخوردن. امام فقط اون شب یه کاری کردن، اینو بعد تلویزیون به نظرم سالی 50 بار پخش بکنه. دیگه الان خرداد هم وارد شدیم و ایام رحلت امام هم هست و ایام سالگرد رهبری رهبر معظم انقلاب. میگن امام اونجا نمازشون تموم شد، آقا رهبر معظم انقلاب مشغول نافله بود. همون فیلم هم اگه ببینید آقا سری بلند میشه جا که نافله بخونه. امام میاد، این آقا رضا که مستندش پخش شد ایشون میگه چیزی بلوش 8 دقیقه مندم امام رو پای استاده تا آقای خامنه ای بیاد. میگه همه مسئولین دور امام بودن، چند بار به امام گفتن آقا بشینید، و امام نگاه میکردن به آقا تا آقا بیاد. میگه ما هرچی باشیم آقا نمیاد. آقا فکر میکردن که امام به خاطرشون منتظر باشه، ایشون مشغول نافلش بود. میگه من اومدم در گوشه آقا گفتم که آقا امام منتظر شما، لطفا زود پاشید بیاید. میگه سری برگشتم به امام گفتم آقا با آقای خامنه‌ای گفتم بیان شما بشینید الان میاد. میگه باز امام ننشستم. میگه چیزی ولاش هش نمازشون شکلی خونده بود، این که میگن ولایت از نماز مهمتره ایناستا. امام اینا با مغز و سخونش یکی شده بود. این حرفا امام مجسمه دینه، امام خمینی هر کی بدش میاد به درک، هر کی بدش میاد به درک اسفل و سافلین که از این جمله بدش میاد. این اعتقاد قلبی منه، از خدا میخواهم، با خون مینویسم اینو، خدا بنده رو روز قیامت ذیل امت امام خمینی محشور بکنه. امام خمینی بنده رو به عنوان یک شیعه خودش بپذیره. اعتقاد بنده است، این علاقه قلبی ما به امام اینه. امام بی نظیره، امام یه دونه است، یه دونه بوده، این خدا گذاشته بوده تو انباری تاریخ نسل آخر و زمانی که انشالله میخواد ظهور رو درک بکنه و برسه به دوران طلایی ظهور، این شخصیت رو بیاره رو کنه. امام یه دونه است، امام محشره. اون امام با اون نماز نافله نخونده بود، سلام رو یکی کرده بود، نماز رو گله کرده بود امام،
برای اینکه افطاری برسن. ولی مسئله ولایت رو وقتی میخواد جا بندازه، یا آرزو میگه من گفتم که یعنی چی؟ یعنی امام مثلا میخواد به ما بگه رئیس جمهور خیلی مهمه، مثلا میخواد در مورد اهمیت رئیس جمهور حرف بزنه، میگه من نفهمیدم وجود. میگه کمی هم دلخور شدیم از آقا که آقا حالش وقت نافله خوندنه، میگه من کمی هم تون به آقا گفتم، مثلا آقا بده دیگه امام منتظره. آقا اصلا احتمال گمونی نمیداد که امام منتظر ایشون باشه، اینم باز از تواضع امام آقا ها. اینم خیلی توش نکته است. یه وقت بنده با جمع دوستان طلبه هم تحلیل که گفتم که نمیخواست خوشو به امام بچسبونه، بعضی رفته بودن آخه جا گرفته بودن بغل امام، این گفته بود که همه بشینن من میرم اون طعمه ها میشینم. اینا رو داشته باشین، اینا همه تقوا اخلاص، اینا همه همین تیکه هاست، اینا یکی و برجسته خدا، اینا از خدا دل میبره. یهو میبینی خدا همچین میکشه یکی رو میبره، این جذبه ها و این عنایات یهویی که بعضی تو یک ثانیه راه هزار سال میره، ایناست. یهو یه دونه اینجوری رو میکنه دل میبره از خدا. رئیس جمهور مملکت، نفر دوم مملکت، تو الان باید اصلا نافله مافله رو بذاری کنار، بری به چسبی که کسی از اون اطرافیا نیان بگیرن بغل امام جا، مجلسی ها و نم رئیس مجلس قوه قضاییه، نم نخست وزیر، اینا نیا. حالا امامی هم که حالا آقا رو کم نمیگرفت، یارا اینا رو توی سخنی قبلا عرض کرده، مثلا میخواد اون برا نره، اون جلو مولان تو دید نباشه، کنار امام نباشه. بعد میگه که حالا این تیکه این خاطره شو، این فایلی که الان بنده میگم و ضبط میشه رو اگه بشه رفقا، این فیلمش منتشر شده، شاید ما تو کانالم منتشر کنیم، نمیدونم، این تیکش رو اگه بشه رفقا زیر همین دوباره منتشر بکنن، چون این تیکه خیلی قشنگه، کلا اینو بازنش بدیم، این تیکه خیلی قشنگه. خلاصه میگه که امام 7 8 دقیقه همه رو پا نگه داشتن تا آقا اومده. آقا اومدن بغل خودشون، گفت آقا نمیخواستن بغل امام بشینن، خواستن اون بشینن، گفتن بیا اینجا، با دست اشاره کرد اومد بغل خودش نشون، یه گپی هم با هم زدن. بعد دیگه بعد حال و احوال بقیه مسئولین پرسیدن، بعد خوشا رفت. اهمیت ولایت، ولایت مداری. و حتی اونجا میگه که من از آقا بعد چندی سال پرسیدم اونجا امام به شما چی گفت، امام آقا لبخند زدن گفتن که یه سوالی از من پرسیدن من جواب دادم. خلاصه آقا اینا هر کدوم سر جا خوش، این بگن که امام فقط برای یه نفر برنامه‌اش تغییر می‌کنه، آیت الله خامنه‌ای بود، اینو آقای رحیمیان نقل کردن تو خاطراتش، هیچ تغییری نمیداد. حتی در روزهایی که احیانا میگن که وقتی امام مطلع شد آیت الله خامنه‌ای اول وقت، یعنی ساعت 8 برای ملاقات در دفتر حضور یافتن، به ما دستور دادن که شما کاراتونو بزنین برای بعد، بدین ترتیب برخلاف معمول اول ملاقات ایشون انجام می‌شد، بعد از اون ما مشغول کارمون می‌شدیم. در حالی که امام در برنامه خود هیچ گونه تغییری نمیدادن، حتی در روزهایی که احیانا به دلیل کسالت یا سردی شدید هوا و یخبندان به اتاق کارشون نمی اومدن، ما مجاز بودیم تو اتاق زندگیشون مشرف بشیم تا به هر صورت کارهای دفتر و مراجعین مربوطه تأخیر و تعطیل نشه. این عنایت ویژه امام نسبت به آیت الله خامنه‌ای بود. یک نفر فقط برنامه امامو جابجا میکرد، نام آقا بود. خیلی تو اینا حرفا اگه کسی بفهمه. و همینطور مسائل دیگه‌ای که در خاطرات از امام رضوان الله علیه و دیگه، حالا ما به اینها اشاره نکنیم، این بحث نظم بود. نکات دیگه در مورد نظم هست، ان شاءالله جلسه بعد اون نکات رو عرض میکنم و ادامه وصیت امیرالمومنین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.